نکات بهداشتی رو رعایت بفهمید تا هیچ وقت دچار این بیماری نشید. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. انشالله برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره و ما بتونیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. تیتر داغ. مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاد.
آخرین آمارهای کشوری از مرگ سالانه 5000 نفر بر اثر مسمومیت‌ها حکایت داره که نیمی از اون ناشی از سوء مصرف داروهای مخدر از جمله متادونه. آماری که در استان یزد هم تکان دهنده است.
در یک سال گذشته نزدیک به 300 مورد مسمومیت با متادون داشتیم که متأسفانه چند مورد هم فوت داشتیم.
مسمومیت هایی که به ویژه در متادون ناشی از مصرف نابجاست و متاسفانه قربانیان اولش کودکانند.
یک چهارم فوت های ناشی از مصرف متادون اتفاقی بوده و این خب فاجعه است برای ما.
متادون مخدر صنعتیه و به عنوان یک داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد اکنون در مراکز درمان اعتیاد استفاده میشه.
قریب به 26,000 بیمار توی مراکز تحت درمان هستن که داروهای شبه مخدر شامل متادون، بوپرنورفین، سابوکسن یا اوپیوم دریافت میکنن.
گرچه مسئولان از نظارت جدی بر مراکز توزیع این داروهای مخدر خبر میدن.
نظارت بسیار شدیدی است. یعنی ما وقتی به مریض دارو میدیم هم توی یک دفتر ثبت میشه، دفتر دارویی، هم تو پرونده بیمار ثبت میشه.
گاب صندوق داری، همه داره میشه تو گاب صندوق. فقط به اندازه مصرف روز ما هر روز چند تا تیکه دونه بیاره میشه.
اما مشکل اینجاست، متادون اکنون در بازار نشت کرده و به راحتی در دسترس عمومه، مسئله‌ای که از دست‌های پشت پرده خبر میده.
حقیقتش اینه که این داروها، این قرصه‌ها، شربت‌ها از تهران میاد بیشتر. یه مافیای پشت این قضیه هست که برای خودمونم جای سواله. یعنی واقعا چجور میره تو بازار؟
مافیای متادون داروخانه‌ها و کلینیک ترک اعتیاد، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز. چراغ قرمز. خب، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو. موضوع بسیار مهم و دغدغه برانگیز مافیای متادون داروخانه‌ها و کلینیک ترک اعتیاد موضوعی است که قرار صحبت کنیم. خب، فیلمی رو دیدیم، گزارش کوتاه و تکان دهنده‌ای بود از میزان افزایش مسمومیت‌هایی که با متادون، این داروی نگهدارنده، داره استفاده میشه. من فرهاد اسماعیلی، مجری کارشناس این برنامه هستم. تهیه کننده این برنامه جناب آقای فرهاد دهنوی هستند. اما مهمانانی که همینک در استودیوی برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر فرهمندیان، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و در حال حاضر رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور هستند. خوش آمدید.
سلام، سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
و دیگر مهمان ارجمند برنامه ما سرکار خانم دکتر فاطمه خوشنویسان، مسئول انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان تهران و عضو محترم هیئت مدیره کانون درمانگران کشوری، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ممنون از دعوتتون و همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان محترم، سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. بریم سراغ اصل مطلب تا دیگر مهمانان ما هم از راه برسن و در زمان خودشون خدمت شنوندگان و بینندگان معرفی کنیم. موضوع مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاد تا چه حد صحت داره؟ آیا ما میتونیم عنوان مافیا رو بگذاریم از دید حضرت عالی و همچنین حضرت عالی؟
خواهش کنم. من اولا ابتدای عرایزم میخواستم یک خسته نباشی عرض بکنم به همکاران پزشک و مدافعین سلامت که در این شرایط سخت در واقع به شدت فعالیت میکنن و ما سلامتیمون رو مرهون همکاران پزشک و پرستاری هستیم که در این حوزه علاوه بر مراکز درمان اعتیاد به فعالیت مشغولن. در خصوص سوالی که فرمودید جناب اسماعیلی، ببینید هر کالا یا خدماتی که در واقع به صورت خاص برای یک گروه خاص در واقع تدوین بشه همیشه یک حاشیه هایی برش وارد هست. این که ما در بحث حوزه قوانین مشکلاتی داشته باشیم یا در اجرا، خب اینها باید نظارت ها در واقع بازبینی بشه اگر در به اصطلاح نگاه کلی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم. منتها ما همیشه یک به اصطلاح یک مجموعه رو به صورت 0 تا 100 باید آنالیز بکنیم و بروندهش رو نگاه بکنیم، ضریب خطاش رو هم در نظر بگیریم و بعد بیایم راجبش تحلیل بکنیم. و این که الان میفرمایید، خب این واژه خیلی خاصیه که من ابتدای برنامه هم به همکارتون عرض کردم این کلمه شاید برای این مسئله خیلی وجاهت نداشته باشه، خصوصا برای ما که در این حوزه داریم به صورت رسمی کار میکنیم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. این موضوع جای بحث دارد. ما رسانه‌ای ها نیاز به یک تیتری داریم که مخاطبمون رو در جای خودش نگه داره، بنابراین این موضوع رو انتخاب کردیم که مورد توجه باشه. و اما سلام ویژه من خدمت جناب دکتر ملک فاضلی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
درود بیکران بر شما. آقای دکتر ملک فاضلی، من عادت دارم خیلی سریع سوال میپرسم، آیا در اقوام حضرت عالی کسانی هستند که متادون مصرف کنند؟
بله، در هر وقتی که با توجه به مصرف وسیع این دارو و با توجه به وضعیتی که اعتیاد هست، خیلی هستند که مصرف میکنند.
بله، خوشبختانه این صراحت شما رو ما ستایش میکنیم. این که بدونیم واقعا یک درد برای جامعه، تقریبا در همه خانواده ها یا آشنایان ما چنین چیزی رو میبینیم، پس درد رو میدونید. موضوع برنامه ما هم بحث مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاده. همه ما میدونیم که استفاده از متادون به عنوان یک داروی نگه دارنده جزء فرایند ترک محسوب میشود، یعنی کسانی که تصمیم گرفتند به زندگی سالم برگردند. تا اینجاش خیلی خوبه، اما در دنیای واقعی اون افرادی که دارن از این استفاده میکنن گاه در همین حالت میمونن و با اضافه کردن دوز مصرفشون دچار مسمومیت ها میشن. از دیدگاه حضرت عالی در کمیسیون بهداشت، این مسئله چجوری بالاخره حل میشه؟ ما به چه راهکاری باید برسیم تا بتونیم بگیم که خانواده ها در سلامت میتوانن فرایند ترک عزیزانشون رو شاهد باشن؟ خدمت
عزیزان، آنچه را که شما فرمودید، این نقش اساسی رسانه واقعیت هایی رو که در جامعه ما میگذره به نوعی با ما مسئولین در میان بگذاره که ما بشینیم با هم دیگه چاره اندیشی کنیم که راه حل این مشکلی که ایجاد شده چیست. هدف از متادون یک هدف مقدس بوده که ما ترک اعتیاد رو انجام بدیم، تا اینجا کار درست، ولی آیا به آنچه که هدف بوده رسیدیم؟ متاسفانه نه. برای این که شما میبینید یک شخصی را مطوری که شما گفتید سالها داره دارو متادون مصرف میکنه، دوست برده بالا و خودش به نوعی معتاد دارو متادون.
بله، تازه شده معتاد متادون.
بله دقیقا. و خود ترک متادون دیگه با متادون وقتی که شما شروع کردید که ترکش مشکل تر از خود اعتیاد اولیه.
اتفاقا گروهی معتقد هستن که یک جریان در پی این هست که افراد رو معتاد متادون کنه و در کوچه و بازار ما داریم افراد میبینیم، خانواده های دردمندی که برای به دست آوردن بسته ها و جعبه های متادون به هر دری دارن میزنن و این نهایت درد من ثروت اونهاست. این اون مافیایی که ما به دغدغه واداشته شدیم تا در موردش صحبت کنیم. نظر شما در این مورد چیه؟
من عرض کنم خدمتتون، اصلا چرا اعتیاد واجب میشه؟ چرا مواد مخدر این همه مورد مصرف جامعه قرار میگیره؟ طبعا ببینید، این همه زحمتی که مسئولین عزیز ما میکشن، این همه سربازان عزیزی که ما داریم جونشون رو از دست میدن برای کنترل توزیع مواد مخدر، همه اینا رو وقتی که کنار هم دیگه میذاریم، طبعا یک گروه دیگه هستن
بلی.
که نه سلامت جامعه رو میخواهن، نه پیشرفت توسعه این مملکت رو میخواهن، فقط منافع شخص خودشون رو در نظر میگیرن، که طبعا در همه جای دنیا که بری این مسائل هست.
خب من میخوام بحث رو به شما برمیگردیم. میهمانان در استودیو هستن، لطف بفرمایید میهمانان هر زمان لازم شد وارد شید، منتظر نشید که من سوال بکنم. جناب دکتر خویی بزرگوار، سید حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان،
میهمانان عزیز
شما، خب
سلامت باشید.
آی دکتر خویی خوش آمد میگم خدمت شما و سرکار خانم. این سوال رو از حضرت علی پرسیم، تا چه حد با گفته‌های ما موافق هستید و چه حد رد میفرمایید؟ صریح لطفا
اجازه بدین یه موضوعی رو مطرح کنم. فرمودین که مصرف متادون باعث میشه که فرد معتاد بشه به متادون و این رو مثلا خطرناک میدیدین
برای
فرد وابسته بشه. من اینو با این توضیح خدمتتون عرض میکنم که شما فکر کنین فردی داره مصرف مواد مخدر داره، این مصرف مواد مخدر این فرد رو به سمت رفتارهای پرخطر میبره. فرد میره از یک قاچاقچی موادش رو دریافت میکنه، ممکنه تو این مسیری که میره با دوستان ناخلف آشنا بشه، مشکلات عدیدهی براش به وجود بیاره، ولی مصرف متادون یه درمان نگهدارنده است که فرد رو به سمت زندگی سالم میبره. یعنی فرد میاد وارد کلینیک میشه، شروع میکنه روان درمانی، شروع میکنه لایف استایلش تغییر میکنه، شیوه زندگیش تغییر میکنه، با پرستار، با روانشناس و با پزشک.
تا اینجاش هیچ مشکلی با شما نداریم ما، موضوع درسته. بعدشه
ببینید، من تا اینجا کار با خانم دکتر موافق هستم. متادون تقدسش عبارت از این هست که ما از مواد مخدر که همه بدیها رو خانم دکتر گذاشتیم برسیم به یه مکان مقدسی که درمان بیمار معتاد هست، ولی باید این تقدس رو حفظش بکنیم. نهایت چیه؟ اوتکام چیه؟ که ما یک انسان پاک و آلوده رو پاک بکنیم.
درست.
آیا به هدفمون رسیدیم؟
خب من اجازه پاسخ این سوال رو از جناب دکتر سید حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت هستالی و مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان دارم. ببینین، اگر قرار بشه که ما اعتیاد رو به عنوان یک بیماری ببینیم، قطعا متادون یکی از گزینه‌های درمانی در مدیریت این بیماریه.
درست. شما در تهران با اون رئیس انجمن داروسازان تهران چقدر این موضوع رو دارید صحت می‌بینید که سالم توضیح میشه؟ همه اینا رو ما از روزه انشایی می‌دونیم، چقدر داره سالم توضیح میشه؟ اینو بفرمایید.
ببینین، یک مسئله اساسی فکر می‌کنم در نحوه مصرف متادون وجود داره و اون اینه که داروی متادون در اختیار درمانگران متادون قرار گرفته و این یه چیزیه که هم عقلا سوال برانگیزه، هم منطقا هم قانونا سوال برانگیزه.
درست.
و این عملا شرایط رو ایجاد کرده که عملا به دلیل عدم نظارت دقیق بر این فرایند، من الان به عنوان رئیس انجمن نمیتونم جواب این سوال شما رو بدم که چقدرش واقعا داره در یک چارچوب علمی آکادمیک استفاده میشه، چقدرش در چارچوب انگیزه های تجاری داره استفاده میشه و چقدرش مورد سوء استعمال قرار میگیره.
درست.
واقعیتش اینه که هر چیزی که عنوان دارو داره بدون استثناء باید در فضای مدیریت داروساز، مدیریت حرفه‌ای داروساز و در فضای داروخانه تجویز بشه.
ببینید توی دو دهه گذشته
باشه، چه غیر
دقیقاً در دو دهه گذشته که اصلا در اختیار قرار بود شربت تریاک و همچنین متادون ها فقط در اختیار داروخانه باشن، اعتراض بر این بود که داروخانه ها برای خودشون،
البته این اتفاق نیفتاد،
موضوع همین قضیه صحبت بود در سر این قضیه. وارد بشید آقای فرد.
عرضم من سلام عرض
می‌کنم. آقای دکتر فرهمندی صحبت کنم بعد شما صحبت بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر ملک فاضلی و همینطور جناب دکتر خویی. عرضم به حضورتون، من در هر جا که وارد میشم از همه بزرگواران تقاضا دارم که اشرافی به مسئله اعتیاد
و درمان اعتیاد داشته باشن. ببینید ما بر اساس پروتکل و در واقع کنوانسیون های بین المللی صحبت میکنیم، ما خودمون حرفی رو نمیزنیم در بعد مسئله درمان اعتیاد. حتی در پروتکل ما میگه هر چقدر شما بیمارتون بیشتر در درمان بمانه موفق ترید، یعنی اگر رکوردتون بالاتره این نشان میده که شما بهتر تونستید اون رو کنترل بکنید. منتها بحثی که ما الان
با شما موافقم، اما این نامحدود نباید باشه. تو ما
عوض میخوام من صدا رو
اما نباید نامحدود باشه.
اتفاقا اگر ما احساس بکنیم، ببینید ما بحثمون در قالب یک کلینیک هست که هم پزشک هست هم روانشناس و هم مددکار، در واقع بیمار رو ما اونجا آنالیز میکنیم و بر اساس پیشرفتش داروش رو یا کم یا زیاد میکنیم. اگه احساس بکنیم بیمار قراره در محیطی که متاسفانه ما باید از محیطمون هم غافل نشیم، ما فراموش نکنیم در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی داریم زندگی میکنیم. متاسفانه افرادی که به مراکز مراجعه میکنن اغلب دچار مسائل حاشیه‌ای و حتی بیماری های زمینه روان پزشکی دارن، و وقتی که مراجعه میکنن ما سعی میکنیم اینها رو در درجه اول کنترل کنیم و به اون مسئله به اون در واقع مسیر بیمار متجاهر نرسن. این هدف ماست و در این مسیر بیشتر کار میکنیم. ولی اینکه آقای دکتر خویی فرمودن در حوزه اینکه مشکل از اونجای آغاز میشه که دارو در داروخانه ها بیاد توزیع بشه، خب متاسفانه باید عرض بکنم اولا از نظر قانونی اصلا یه هم چیزی به اصطلاح ابلاغ نشده.
چرا دکتر؟ قانون سال 1334
عرض میکنم قانون در قانون قدیمی آقای دکتر، ما قانونی داریم در بحث مجموع تشخیص مصلحت نظام که علنا قید کرده مراکز رو تعریف کرده و تحت لوای ماده 15 اومده دستورالعملی رو نوشته که میگه که مراکز جایی هستن که درمان دارویی و غیر دارویی رو به بیمار عرضه بکنن. و در واقع
تلاش دکتر صفاتی توی مجمع خیلی اینجا روزی استریلیزه شده های دکتر، خیالتون راحت باشه.
معناش اینه که دارو هم باید بدون نظارت دارویی تو همون مراکز عرضه بشه.
ببینید اگه بحث نظارت باشه که ما اولا پرستار
الان تو همه بیمارستانا دارم تو مریض رو درمان
میکنم، بهداشتی در دور افتاده در شهرهای ما
یه توضیحی میتونم بدم. ببخشید در مورد اینکه حالا یه کلیپی هم پخش شد و گفتن که دارو تو بازار آزاد وجود داره
که دارد،
بله که دارد، من میخوام یه توضیح بدم. چند وقت پیش مصاحبه جناب بله دکتر محمدی انجام دادن که مسئول امور دارویی وزارتخونه هستن، مدیر کل امور دارویی هستن. ایشون فرمودن که تولید دارو،
البته جناب دکتر رستمی هم دارن دوستان تماس میگیرن، سرپرست اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو خط. سلام آقای دکتر رستمی، به شما برمیگردیم. بحث جای گرمش رسیده و گروهی معتقد هستن که اصلا درست نیست در خدمت فقط داروخانه باشه، بلکه کلینیک ها باید داشته باشن، چیزی که وجود داره. و گروهی که حوزه داروخانه هستن میگن نه به هیچ عنوان طبق قانون سال 1334 فقط و فقط انحصارا در داروخانه باید باشه. تا چه حد این موضوع رو تایید میفرمایید؟
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و میهمانان عزیز.
لطفا گوشیتون از روی اسپیکر بردارید و دفتر به گوشی صحبت بفرمایید. خیلی ممنون.
بله. عرض سلام و مجدد دارم خدمت شما، خدمت میهمانان گرانقدر. در خصوص این موضوع یکی از دوستان فرمودن که اون قانون 1334 قدیمی است. البته که اون قانون هنوز نقض نشده و پابرجاست و اساس قوانین سیستم دارویی و پزشکی ما هم بر همان قانون استواره. ثانیاً اگر بخوایم دنبال قانون جدید بگردیم هم در تاریخ 15/5/98 ما مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر رو داریم در بند 8 مصوبه شماره 136. من متنش رو عیناً میخونم، به نظرم در تنظیم افکار عمومی خیلی موثر باشه. در این مصوبه داریم به منظور که ارائه خدمات درمانی از فرایند توزیع دارو لازمه که داروی متادون در داروخانه های منتخب توزیع بشه.
توزیع آقای دکتر، توزیع نگفت عرضه.
عرض میکنم خدمتون. نکته همینجاست. چه عاملی باعث شده که ما یک همچین مصوبه‌ای رو در سطح کلان کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم؟
اینو من نقل قول میکنم آقای دکتر، عذر میخوام، اینو من نقل قول میکنم. از
اجازه آقای رستمی صحبت کنید، شما فرصت
خواهید داشت. من از معذرتتون ببخشید.
خواهش میکنم.
بحث اینجاست که یک سابقه پشت این ماجرا بوده، پشت این موضوع بوده که در سطح کلان کشور تصمیم گرفتن که این موضوع فروش و عرضه رو جدا بکنن از مراکز. بریم آمار مصرف رو ببینیم، اوضاع بازار رو ببینیم، متوجه اون سابقه فهم شد. بنابراین این قدیمی بودن قانون اینجا قابل در واقع دفاع نیستش. ما مصوبه سال 98 رو در این خصوص داریم بازم من در خدمت شما دوستان
هستم. آقای دکتر فرهمندیان نوبت شما برای پاسخ هست.
عرضم بزرگ من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر اسلامی. و عرض میکنم که بحث این که من عرض کردم قانون قدیمی شده در موردی که فرمودن من عرض کردم به اصطلاح قدیمی هست، ولی اینکه ساختار قانون ما به حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه از همون پایه میگیره بحثی نیست. در مورد مسائل اعتیاد همون جور که شما فرمودید بند 8 در واقع دقیقاً اشاره میکنه. ببین ما دو تا واژه داریم متاسفانه داره اشتباه استفاده میشه. ما یه توضیح داریم یک عرضه. توزیع رو در واقع جایی که مراکز پخش باید انجام بدن.
داروخانه مرکز پخش نیست.
نیست دقیقاً.
محل عرضه.
محل عرضه.
قانونی که آقای دکتر خوندن داروخانه های منتخب دارو رو توزیع توزیع عیناً به معنای عرضه است.
به اتفاقاً متن رو اگر آقای دکتر دستشون هست من دارم، اگه گوشی رو باز بکنم میخونم.
آقای دکتر رستمی بزرگوار اگر متن در دستتون هست لطفاً نعل به نعل قانون رو برای ما بخونید.
بعدش میاد میگه داروخانه ها مطلقاً نباید بر عرضه دخالت بکنن. این قانون بندش میخونن آقای دکتر رستمی
هست چه چیزی که میفرمایید در نوشته نشده که مطلقاً دخالت نکنه. من یه سوال دارم سایر الان داروی
درمان مصوب شده جناب
دکتر لطفا متن قانون ببخشید دوستان لطفا متن صریح قانون رو بخونید کامل بله. چون آقای دکتر فرامندیان میگن که یک تتمه‌ای دارد، تکمله‌ای دارد، تحت عنوانی که اینا مطلقاً. شما اگر حرف دیگری دارید، ادله دیگری دارید بفرمایید. شما اصل قضیه‌مون اینه که فعلا ما مافیای متادون رو داریم. کف بازار این نشریه از کجا داره؟
همین درمانگران اعتیاد دقیقاً به این مسئله همشون میگن که یعنی شاکی هستن. میگن چرا دارو باید تو بازار آزاد باشه؟ شما فکر کنید یه کارخونه داشته باشین. اگه 10 تا کارخونه دیگه باشه، شما بازار رقابتیتون بهتر یا بدتر؟ پس درمانگر اعتیاد کلینیک دوست داره که دارو فقط تو کلینیک باشه و در بازار آزاد نباشه. 5 ساله که ما به وزارتخونه گفتیم داروها رو هولوگرام دار کنن تا دارو فقط در مراکز توزیع بشه و اگر خارج از مراکز توزیع شد قابل ردیابی باشه. چرا این کارو نمیکنه وزارتخونه؟
آمپول متادون و آمپول ارسانم مورفین سالهاست که در داروخانه های بیمارستانی داره عرضه میشه. سالهای ساله. آیا هیچ وقت ما بازار سیاه آمپول مورفین یا آمپول متادون به اندازه‌ای که تو قرصش داریم داشتیم؟
خب در مورد داروهای دیگه چی دکتر؟ داروهای در مورد اینترامادول
اینا داروخانه
عرضه میشه و
واقعا
تو بازار آزاد هم هست.
بحث رو گسترده نکنید. در مورد انسولین و مساج
ببینید میکروفون یک نفر رو همزمان میگه
حالا سراغ انسولین نه
ببینید موضوع
من عرضم اینه که الان آمپول مورفین اصلاحی میخوام آمپول مورفین که الان توی داروخانه بیمارستانی سالهاست داره فروخته میشه آیا یه همچین در واقع حواشی و بازار سیاهی داشته؟
نه اصلا داروخانه مورد سر بزنیم اونجا مورفین هم پیدا خواهیم کرد.
خب آقای دکتر ملک فاضلی وقت آقای نماینده متمرد نوبت ایشونه.
ادب احترام دارم خدمت مهمانان جدید. فکر کنم خدمت باید فرقی بذاره بین شرکت های توزیع و داروخانه ها و آنچه را که دوستان فرمودن همیشه این جدل بوده بین مراکزی که به عنوان مراکز درمان هستن و داروخانه ها. طبعا اگر که ما یک ارتباط درست حسابی رو بین مراکز درمان و داروخانه ها داشته باشیم که دارو در قالب داروخانه تحت نظارت دقیق و درستش توسط نسخه‌ای که پزشک درمان کننده انجام بگیره چون دو تا پروسه کنترل کننده هم بگن که این طبعا بهتره.
یعنی شما معتقد هستید که کلینیک ها تشخیص بدهند ارجاع بدهند به داروخانه هایی که مشخص هستند داروخانه کار توزیع رو انجام بده؟
حالا چرا جدل تو داروخانه وجود میاد؟ برای اینکه نظارت در داروخانه هم گاهی میگیره سوال قرار میگیره.
درست.
بالاخره این دارو از یک جای بیرون میره. خیلی داروها رو داریم که تو داروخانه ها هستن اصلا نیازی به این مراحل ندارم مربوط به اعتیاد نیست و بیرون میرم.
درست.
چون بحث اقتصادی شد آنچه که ما را دچار اشکال کرده بحث اقتصادی است که ما داریم سوبسید میدیم برای تولید دارو یا خرید دارو.
درست.
وقتی که در بازار آزاد میشه یک گین اقتصادی وجود میاره برای اون شخص دو.
درست. الان ما مسئله چجوری این گره باز می شود؟
جان
دکتر ملک فاضلی از این گره باید باز بشود. جانتون برقرار. این گره وجود دارد. الان نظر صریحتون به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس. آیا به نظر شما بهتر است که داروی متادون صرفاً مثل تمام داروها در داروخانه ها تحت نظارت وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار بگیرد یا اینکه نه در کلینیک ها همچنان ادامه پیدا بکند؟
ببینید اگر در داخل داروخانه برای جاش اونجاست، برای اینکه یک نظارت بهتری رو شما میتونید بکنید. دو در اینجا
میزان مصرف در مراکز درمانی به اسلام طولانی تر نخواهد شد، کمتر میشه. و دقیقا دو تا سیستم کنترل کننده هم دیگه خواهند بود.
درست.
این دو تا اگر که بشین شک انجام گیره، طبعا در هر جای دنیا که شما تشریف ببرید محل دارو در داروخانه است.
داروخانه است. خب موضوع اینجاست. ما میدونیم قانون استاندارد جهانی است. داروخانه محل عرضه داروست. حالا حتی هر عنوان عرضه، فروش، هر عنوان دیگه. ولی امروز همراه شما بریم به این مراکز کلینیک، میبینیم که طرف همونجا سهمیه رو براش میریزه توی یک لیوان دیگه، توی یک بطری دیگه، میخوام امروز سهمیتتون. بعد این بلند میشه از اونجا میره اینو میفروشه. یا دچار مسمومیت میشه به دلایل متعدد. اون درد رومون الان یک جاست، یک جا باید نظارت بکنه خانواده با... که نمیتونه همیشه نظارت داشته باشه.
این مرکز درمان عرض کنم خدمت و مرکز درمان تحت نظارت اگر باشه که مراجعه روزانه دارو در همونجا شخص بخوره و بعدن بره، این درسته.
ببینید ما قبلا در بهزیستی چنین چیزی رو داشتیم. در زمان سابق میرفتن مرکز بهزیستی سهم تریاکشون رو میگرفتن، کاملا مشخص بود، همونجا اندازه توزیین شده بود. ما چنین چیزی امروز دیگه نداریم، مشخص نیست چنین چیزی اتفاق بیفتد و همین موضوع شده نشتی پیدا بکنه. این نشتی هاست که خانواده ها رو داره به روز سیاه میشونه.
خانم دکتر ببینید آنچه مطلب ما هست و مشکل ایجاد کرده برای جامعه ما همین مطلب بیست شما این فرمایید.
درست. ببینین.
ببینین اصلا طبق قانون مراکز درمان اعتیاد تعداد بیمارشون مشخصه، یعنی مثلا 100 تا بیمار متادون میتونن داشته باشن، به ازای هر بیمارم 100 میلی گرم میتونن دوز دریافت کنن از وزارت خونه. پس یعنی میزان بیشتری دریافت نمیکنن، فقط به ازای بیمارشون دارن دریافت میکنن. حالا شما فکر کنین که
چه مکانیزمی تضمین کننده اینه که این بیمارا مصرف کننده متادونن؟
خب اول اینکه طبق پروتکل تا 2 ماه هم هر روز میان و جلوی چشم پزشک مصرف
هر روز میاد اونجا جلوی چشم
بله تا 2 ماه هر روز جلوی چشم پزشک. دقیقاً این پروتکلیه که طبق
بله ولی این پروتکل داره اجرا میشه.
من همینا میخوام
خیلی آیا در همه مراکز ممکنه یک تا 2 مرکز ولی سوال اینجاست، این سوال بفرمایید از 10 تا مرکز ممکنه که 2 تاشون دقیقاً نعل به نعل همین قانون و پروتکل، ولی 8 تای دیگه که چنین چیزی نیستن.
اصلا بر فرض اینکه اجرا نشه این قانون، خب بیشتر موارد اجرا نشه و مثلا بیمار داروشو ببره. من میخوام اینو بهتون بگم که وقتی داروی آزاد توی بازار هست و طبق صحبت مدیر کل امور
از کجا داره تعیین میشه موضوع اینجا،
مدیر کل امور دارویی گفتش که میزان تولید متادون در ایران در یک سال اخیر 2 برابر شده، در صورتی که تعداد کلینیکا 2 برابر نشده، تعداد بیمارا 2 برابر نشده، تمام مجوزها بسته شده. علت افزایش تولید متادون در ایران چی بوده؟ همون دارویی که تولید شده به مراکزم که تعلق نگرفته وارد بازار آزاد شده و همین باعث شده که مراکز به چالش کشیده بشن.
تو سالهای گذشته
من عرض میکنم
تو سالهای گذشته متادون در داروخانه نبوده.
درست.
این چیزی که الان اومده تو بازار آزاد از کجا اومده؟
بله.
این سوال رو من خواهش میکنم از آقای دکتر من دو سه تا سوال بپرسم. آقای دکتر یکی این که بفرمایید که در 5 سال گذشته روند افزایش مصرف متادون چطوری بوده؟
بله.
و آمار رسمی درمان اعتیاد چطوری بوده؟ بله. یعنی ما چقدر با این فرایند تونستیم واقعا مشکل اعتیاد رو در کشور درمان کنیم؟
بله.
دیگر این که مرحمت کنیم بفرمایید آیا میشه درمانگری درمان کنه بدون اینکه نظارت داشته باشه؟
بله.
یعنی با این فرایند فعلی کی داره روی عملکرد پزشک درمانگر اعتیاد نظارت میکنه؟ بله. کم دادی، زیاد دادی، باید میدادی؟ درد بالاخره این داروی مخدره، تعارف نداره، باید تحت کنترل باشه. اینا اسم جهانیش داروهای تحت کنترل.
ببینید اولا ما یه نکته رو من میخوام اینجا یادآوری بکنم. ما دو تا مسئله الان داریم. یکی این که آیا ما نگاه کلی به درمان اعتیاد و کنترل اعتیاد در سطح کشور داریم؟ آیا دغدغه داریم که بیمارمون دچار مشکل داره میشه؟ آیا ما خروج از درمان داریم؟ آیا دسترسی به درمان نداریم؟ این یه بحثه. یه بحث دوم این هست که آیا این دارو در داروخانه باشد یا در مرکز باشد یا در مراکز پخش. این بحث دوم هست. و اینا رو من دو تا نکته رو اجازه بدید بازش بکنم بعد سوال شما رو جواب
بدم. اگر دیدم دکتر فرهمندی رو بزرگوار اول پاسخ سوال بدید بعد شما فرصت میدیم. بله بله بفرمایید بپرسید.
یک سوال هم همین خواستم که دوست عزیزم زحمت کشن پاسخ بدن. از نظر شما این موضوع که تجویز کننده و فروشنده یک نفر باشه و این تضاد منافع وجود داشته باشه این مشکلی نداره؟ این رو هم لطفاً پاسخ بدید.
اینا که من عرض کردم خدمتتون اگر که دو نفر باشه طبعا بهتره، تو شک نیست.
خب ببخشید همین الان به من خبر دادن، دوستان تماس گرفتن در لحظه با تعدادی از کلینیکا. کلینیکا میگن که متاتا در واقع آن کسانی که الان میرن عطاری ها هستن، بخش عمده ایش در عطاری هاست. طرف میره اونجا که مصرف نمیکنه، میره داخل خونه و تبدیل به شیره میکنه این رو.
از کجا میره
اینو تبدیل به شیره؟ این موضوع اینجاست. از کجا میره؟ سوال ما اینجاست.
از محلی که دارو تولید میشه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه ممکنه نشد اتفاق بیفته. کلینیکا آخرین مرحله ان، ممکنه از زمانی که داروش تولید شده تو کارخونه ها بعد میره به شرکت توزیع، از توزیع میاد به معاونت غذا و دارو، از معاونت غذا